خب شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
خدا و سلام، عصر روزتون بخیر، عصر روز پاییزیتون بخیر. این گفتگوی اجتماعی است که میشنوید از طریق رادیو گفتگو، شبکه‌های اینترنتی و پلتفرم‌هایی که میتونید تصویر این برنامه رو هم ببینید، تلویزیون آیو، اپلیکیشن ایران صدا و سایر اپ‌هایی که به رادیو گفتگو متصلن. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من مریم جلالی گفتگوی اجتماعی امروز رو هدایت میکنم. با ما همراه باشید با یک تیتر داغ دیگه.
تیتر داغ.
تا قبل از پدیده کرونا و قبل از دوران کووید، واکسن ها به شکل روتین برای بچه ها زده می شد و ما هر وقت مشکلی پیدا می کردیم به راحتی واکسن ها در دسترس بود. یک برنامه آماده شده داشتیم برای نوزادانمون که چه واکسن هایی رو تزریق کنن برای مادران باردار، و بعد ناگهان موجی از استراب و دلهوره اومد سراغ مردم که ما باید واکسن کرونا بسازیم و بزنیم، چون یک بیماری جدید بود. و از اونجا بود که همه دستگاه‌ها تلاش کردند برای اینکه واکسنی بسازن که مطابقت داشته باشه با ویژگی‌های بیماری و ویژگی‌های انسان ایرانی و مؤلفه‌های خودش. امروز میزبان دو تا از بزرگوارانی هستیم که اسم سازمان‌هاشون رو همه شنیدیم و همه بهره‌مند بودیم از تلاش‌های پزشکیشون. جناب آقای دکتر علی اسحاقی، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، و سرکار خانم دکتر دلارام درود، معاون تولید و رئیس مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انسیتو پاستور ایران. واکسن زدن یا نزدن و اینکه واکسن ایرانی چجوری ایجاد شد، با ما همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
اگر بخوایم به تاریخچه واکسن در ایران نگاه بکنیم، مایه کوبی آبله که از زمان قاجار شروع شده بود، یک قانون نصف نیمه‌ای هم براش تصویب شد. از سال 1322 در ایران سراسری شد. یک قانون جدید در مجلس شورای ملی تصویب شد برای آبله کوبی همگانی، و تا آن موقع انسیتو پاستور ایران و سرم سازی رازی هم که حوالی سال 1300 شمسی تأسیس شده بودند، اونقدر توانایی داشتند که واکسن کافی برای همه ایرانی‌ها تولید کنند. از سال 1353 برنامه سراسری جدیدی همراه با آموزش عمومی برای واکسیناسیون کودکان در برابر 6 بیماری رایج آغاز شد و پوشش واکسیناسیون در ایران تا 40% رشد کرد. در دهه 60 با وجود شرایط نامساعد ناشی از جنگ تحمیلی، پوشش واکسیناسیون در ایران به تدریج افزایش پیدا کرد، تا جایی که یونیسف اعلام کرد ایران تنها کشور دنیاست که در زمان جنگ شاخص‌های بهداشتی بهبود پیدا کرده. در واقع در دهه‌های اخیر حتی جنگ هم نتونسته بود سلامت رو در جامعه ایران از اولویت بندازه. در همون دوران جنگ، یعنی از سال 1363، برنامه واکسیناسیون سراسری در ایران سازماندهی منسجم‌تری پیدا کرد و کودکان ایرانی در مقابل کوزاز، سیاه سرفه، دیفتری، فلج اطفال، سل و سرخک واکسینه می شدن. در دهه 70 هم که احتمالاً همه شنوندگان عزیز به یاد دارن، یک نقطه عطف تاریخی رخ داد و جهشی بزرگ ایجاد کرد. در 26 فروردین 1373 در یک اتفاق تاریخی و جهادی، در یک روز جمعه و در کمتر از 12 ساعت، حدود 9 میلیون کودک ایرانی در مقابل فلج اطفال واکسینه شدن. نتیجه این مشارکت با در واقع با جان و دل، این مشارکت با جان و دل این شد که سال بعدش معلوم شد فلج اطفال در ایران حذف شده و اتفاق مشابهی در سال 1182 اتفاق افتاد برای سرخک و سرخچه که اون هم با مشارکت پایگاه‌های بسیج و وزارت آموزش و پرورش و بیش از 30 میلیون ایرانی زیر 25 ساله انجام شد. همه اینا رو گفتم که بگم تاریخچه واکسن در ایران تاریخچه اندکی نیست، به دیروز و پریروز بر نمیگرده و زاییده دوران کرونا هم نیست. مؤسسه رازی و انسیتو پاستور ایران دو قطب واکسن سازی در ایران و حتی خاورمیانه بودن. خیلی خوشحالم از اینکه میزبان دو بزرگوار هستم، جناب آقای دکتر علی اسحاقی، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، و سرکار خانم دکتر دلارام درود، معاون تولید و رئیس مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انسیتو پاستور ایران. خانم دکتر فتبابی بفرمایید با شنوندگان آغاز صحبت کنید.
خیلی ممنون خانم دکتر. سلام و عرض ادب دارم و بعد از ظهر همه شنوندگان و همکارانتون بخیر باشه. خیلی ممنون از شبکه خوب رادیو گفتگو که بالاخره با 15 سال سابقه این تریبون رو در اختیار حالا بالاخره افرادی که زینقش هستن در حوزه‌های مختلف حالا اجتماعی سلامت و مردم، که اطلاع رسانی خوبش باعث میشه که آنچه که هست رو به صورت واقعی به در واقع استحضار مردم خوبمون برسونیم و نقشه راه آینده رو که بالاخره در انسیتو پاستور ایران هم از سالهای قبل، از همون زمانی که در واقع وقفنامش به دست مرحوم فرمان فرمایان در واقع امضا شده و الان هم موجود جزو اسناد تاریخی انسیتو پاستور هست و به خوبی اونجا نوشته که وظیفه و رسالت انسیتو چیه و طی گذشت این 100 سالی که حالا بالاخره من و همکارانم افتخار اینو داشتیم که پشتوانه نظام سلامت و همچنین مردم عزیزمون باشیم، در واقع مشخص شده و نقشه راه همه ما هست و خواهد بود.
خیلی متشکر آقای دکتر علی، شما بفرمایید از مؤسسه رازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. خب تاریخچه رازی برمیگرده حدود 97 سال پیش و الان که خدمت شما هستیم، حالا در واقع نقش اصلی که رازی داره بازی میکنه، حالا در واقع یه جوری از ابتدا هم منشق شده از پاستور بود و الان خب خدمت شما هستیم. بهترین هدیه که من فکر کنم رازی و پاستور دارن به مردم ایران، حتی مردم دنیا دارن هدیه میکنن، سلامت هست و خب در واقع توی مهمترین نقطهش هستن که پیشگیری هست از بیماری، هم تو حوزه در واقع پزشکی، هم تو حوزه دام و طیور.
این ماجرای کرونا و این اتفاق جهانی کووید برای ما در کنار همه آلام و مصائبی که داشت، یک روشنگری هایی داشت و یک درس هایی که من فکر میکنم که توی همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی رسوخ پیدا کرد. اگر که رادیو گفتگو در این گفتگوی اجتماعی از تو شما دو بزرگوار دعوت کرده، به این خاطره که ما از منظر دیگه‌ای به این مقوله نگاه بکنیم. خیلی قصدمون قصد پزشکی نیست. اینکه شکل واکسن سازی در ایران به هر حال با ویروس و میکروب ضعیف شده شروع شده و اصلا متدولوژی علمیش این گونه بوده و هی پیشرفت کرده. خانم دکتر، در انسیتو پاستور چجوری رسیدید به اینکه روش‌های ساخت واکسن رو بروزتر بکنید و از روش‌های جدیدتری؟ از کی این روش‌های جدید آغاز شد؟
خواهش می‌کنم. بحثی که وجود داره اینه که آنچه که بودیم، که من نمیخوام واقعا سهه گذاری کنم، چون که همونجور که همه میدونیم، چه انسیتو پاستور چه انسیتو رازی، بچه های این سرزمین که به دنیا میان قبل از اینکه حتی شیر مادرشون رو بچشن طعمشو، بالاخره در واقع این مولکولی که حاصل از زحمات دوتا انسیتو و مؤسسه هست و جز وظایف سازمانیشون طبقه بندی میشه، تو بدنشون تزریق میشه و همه ما در واقع یادگاری از انسیتو پاستور و انسیتو رازی رو داریم. در سال 1298 فکر میکنم که انسیتو پاستور در افتتاح شد، اونم با سفری هیئتی از ایران به انسیتو پاستور فرانسه، که اونجا در واقع این اتفاق افتادش که آقای دکتر رو که اونجا تشریف داشتن و جانشین خود لوی پاستور بودن، اونجا موافقت کردن که انسیتو پاستور ایران جزء انسیتو پاستور ایران جزء شبکه انسیتو پاستورهای دنیا بشه. در سال 1300 و 1301 که شما به تاریخش اشاره کردین، خب بحث آبله بود و بعدم تو 50 سال اولی که انسیتو پاستور خدمت رسانی میکرد 5 بار اپیدمی وبا رو داشتیم. در هر دو اپیدمی و بحث آبله و تو ریشه‌کنیش، خب انسیتو پاستور جز بازوهای نظام سلامت بوده، اون موقع واکسن تولید میکرده و واقعا شرایط واکسن سازی توی اون موقع خیلی اصلا قابل مقایسه با الان نیست. شما فکر کنید که تو همون 50 سال اول یه چیزی حدود 34 میلیون دوز واکسن مایه آبله، حالا بهتره بگیم تولید میشده. بله، مایه آبله تولید میشده، کشورهای همسایه طبق حالا نظر سازمان جهانی بهداشت منتفع میشدن. و حالا فکر کنید فقط فرایند تولیدش به کنار، بس پرکنی اینها رو شما داشته باشین که اون موقع مکانیزه نبوده، احتمالاً دستی پر می‌شده و این خب خودش شاهد اون زحماتی بوده که همکاران و در واقع کسایی که ما واقعا میراثدارشون هستیم و من واقعا همیشه آرزو می‌کنم که میراثدار در واقع مناسبی باشیم برای این زحمتایی که کشیده شده. خب تولید واکسن شروع شد. بحثی که وجود
در واقع
داره،
علم واکسن از میکروب ضعیف شده و دیاکتیو بوده، درسته یا نه؟
میکروب حالا دو سه جور واکسن داریم، حالا ممکنه کشته شده باشه، ممکنه ضعیف شده باشه، که بسته به نوع بیماری متفاوت خواهد بود. بعد گذشت انسیتو پاستور، حالا حدود 70 سال پیش، اگه قریب به 70 سال پیش، واکسن بسجر رو در واقع شروع به تولیدش کردش که الان در طی این 70 سال، بالغ بر 70 سال بهتره بگم، خب وارداتی از نقطه نظر بسجر نداشتیم. یه بحثی هم که شما اشاره کردین، من مجبورم به حجم تولیدات بگم. خب این حجم تولیدات برای واکسن‌هایی که در بدو تولد و این که فوقش ذخیره استراتژیک کشور رو میخواد تامین بکنه، که حسب نیازی که اعلام نیازی که مرکز مدیریت بیماری و معاونت محترم بهداشتی اعلام میکنن، تولید و تامین و تحویل میشه. یعنی این که در واقع یوزر اصلی ما خود وزارت بهداشت هستش. بحثی که تو کووید اتفاق افتاد، خب با یه پاندمی مواجه بودیم که برای اولین بار حدود 12 میلیارد واکسن قرار بود توی دنیا در تولید بشه، مصرف بشه. و نکته ای که وجود داشت، 6 تا کشور بودن که این تولید 12 میلیارد واکسن رو قرار بود انجام بدن، 6 تا سازنده بودن که قرار بود این اتفاق بیفته. تو همون اولام 7.5 میلیارد واکسن، حالا تا اطلاعاتی که وجود داره، پیش خرید شده بود از این کشورها. پس بحثی که وجود داره حجم واکسنی بود که مورد نیاز بود، و بحثش این بود که خب بایستی که ما میدیدیم که آیا سهولت واکسن سازی و اینکه سرعت رو باید ببریم بالاتر، حالا بعد بحث کارایی و ایمنی، تو کدوم پلتفرم در واقع لحاظ میشه و پاسخگو خواهد بود. که بحثی که اینجا میخوام یه نقطه عطفی رو در خود انسیتو پاستور و صنعت بیوتکنولوژی کشور بگم، بحثی بود که حدود 20 سال پیش با انتقال تکنولوژی واکسن هپاتیت بی که یک واکسن نو ترکیب بر پایه پلتفرم پروتئینی به کشور از کشور کوبا، که کشور کوبا را من حالا فرصت برنامه‌تون اجازه بده از این نقطه نظر این تکنولوژی دوست دارم که یه بررسی
زمینه سازی ببخشید شما کردید، خیلی خوب بود. یعنی یه زمینه ایجاد شد که این زمینه مجبور کرد ما رو که به بهترین پلتفرم پناه ببریم.
بله، چون در مورد ویروس و باکتری حالا یا کشته شده و ضعیف شده اشاره کردین، میخوام بگم که پلتفرم نو ترکیب در انسیتو پاستور ایران دیولپ شد حسب نیاز روز دنیا، چون بهترین واکسنی که برای هپاتیت اون موقع توی دنیا توسط سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع زیست‌الا اعلام شد، پلتفرم نو ترکیبه که الان داره توی دنیا سالهاست استفاده میشه، 15 سالم در ایران.
آقای دکتر، خانم دکتر اشاره کردن به این نکته که به هر حال ما یک روش درست اجرایی رو انتخاب کردیم. من میخوام به این نکته برسم که آیا کووید باعث دانش نو ترکیب در واکسن نو ترکیب شد یا نه از قبلش اصلا این دانش کم کم وجود داشت، کووید باعث شد که بتونین از این پلتفرم استفاده کنین؟
بله، خب قبلش این پلتفرم برای واکسن های دیگه وجود داشت. الان خانم دکتر بهش اشاره کرد که بحث هم هپاتیت بی که تو پاستور هست، خب بحث در واقع
شما از کی شروع کردید تحقیقات؟
عرض بکنم حالا یه نکته، ببینیم ما واکسن ها که قبلش داشتیم در واقع بیشتر پایشون بر اساس حالا به اون بهتر اینجوری بگم میکروب ضعیف شده است، حالا یا ویروس یا باکتری هست، بیشتر در واقع بر اون پایه است. تنها واکسن کشته‌ای که توی پزشکی در واقع تو بچه‌ها تو دنیا داره استفاده میشه الان فقط فلج اطفال هست که فلج اطفال کشته تزریقی یا همون بهش میگن IPV، اون فقط در واقع در خصوص پزشکی‌ها داره مصرف میشه. در خصوص در واقع واکسن‌های حالا اتنوئید، خب همین واکسن‌هایی که الان اسم بردین شما در واقع یا تخفیف عدت یافته مثل سرخک، سرخجه، اوریون، همشون ویروس تخفیف عدت یافته است، یعنی ویروس زنده است ولی تخفیف عدت یافته است و خیلی از واکسن‌های دیگه. ما دو تا واکسن داخل ایران داریم، تو ایران داریم در واقع سه تا که در حوزه دام و طیور هست که واکسن حالا این اکتیو یا همون کشته است که در واقع داره تولید میشه. ما تجربه حالا زیادی هم داخل کشور در خصوص واکسن‌های کشته در واقع انسانی نداشتیم، یعنی وجود هم نداشته، چون مدار حالا یه سری در واقع بحث‌های فنی توش هست، چون شما بخوای واکسن کشته درست کنی حجم عظیمی از اون میکروب یا میکروارگانیسم رو بهتر بگم یا ویروس یا باکتری فرقی نمی‌کنه، بایستی بتونی اون رو کشت بدی، چون حجم انبوهی می‌خواد، چون بعد باید بخواید در واقع غیر فعالش کنی و هر حال داستانش متفاوت هست. اما در خصوص کووید، ببینین کووید خب از اول که اومد در واقع مسائلش متفاوت بود از واکسن‌های دیگه. واکسن‌های دیگه به هر حال چیزایی که تو ایران حالا دیولپ شده و هم واکسن‌هایی که تو رازی تو پاستور حالا احتمالاً اونجا هم همین جوری هست، تجربهش تو دنیا وجود داشت، به هر حال جای دیگه ساخته بودن، بعد به هر حال ایران هم حالا یا رفته آموزش دیده یا اینکه بالاخره از اسنادی که حالا چاپ شده بود به هر حال استفاده کرد و اون واکسن‌ها رو ساخت. در خصوص کووید، چون اولا خود بیماری هم ناشناخته بوده، ما حقیقتش علتی که رفتیم سراغ در واقع پروتئین نو ترکیب علتش این بود که تجربه هم نداشتیم حقیقتش توش، یعنی اولین واکسنمون هست که بر پایه پروتئین نو ترکیب هست. تو این پاندمیای اینجوری که اتفاق میفته بهتره بریم سراغ در واقع واکسنی که سیف تر هست.
بله اشاره کردم،
هم خواهم دکتر اشاره کردم، یعنی سیف ترین سیفتی خیلی مهم هست، بخاطر اینکه شما نمیدونی چه اتفاقی قرار بیفته توی بدن انسان، به خاطر این خب سیف ترین پلتفرم، یعنی در واقع بی خطر ترین یا کم عارضه ترین اگه درست تر بخوام بگم، پلتفرم در واقع اون پلتفرم پروتئین نو ترکیب است و از اونجایی که فرایندش هم مقدار پیچیده تر هست، خب فرایندش نسبت مثلا اون واکسن های دیگه یه مقدار پیچیده تر هست، یعنی زمان حالا تو دقت هم بکنید تو دنیا هم همینجوری، این نو واکسن ها دیرتر
یه های تک محسوب میشه،
های تک محسوب میشه، البته اون آر ان ای هم به نوعی چیز هست، های تک هست، ولی سرعت در واقع دیولپ کردنش به خاطر پیچیدگی فرآیندش یه مقدار خب طولانی تره، به خاطر همین تو دنیا این واکسن دیرتر اومده تو مارکت. ما علتی که رفتیم سراغ این در واقع این پایه در واقع این بحث بود که این بالاخره بریم سراغ واکسنی که سراغ پلتفرمی که در واقع سیف ترین باشه. خب از اون طرف ریسکای خاص خودش هم داشت، ما خیلی سرا میپذیرفتیم که
بعد در زمان اندک باید این بله، آستانه خطر
هم زمان اتفاق مهم بود، همین که خود تکنولوژی مهم بود، بحثای زیادی حالا توش هست که
بخوان. دکتر، ما برای انجام هر عملی همونطوری که در تاریخ هم بوده، در تاریخ واکسن سازی یک روال علمی داریم، یک مسیر علمی داریم که این مسیر علمی با یک مثلث عرف، شرع و قانون همخوانی داره. یعنی وقتی شما یک یافته علمی دارین باید ببینید که نگاه ها و انگاره های عرفی نسبت بهش چیه، همطوری که یه مقابله اون موقع در مورد مایه کوبی آبله می شده که صحبت معروف امیرکبیر رو در رابطه باشه داریم و حالا گروه های مرجع. یک نگاه قانونی وجود داریم که آیا قانون چی میگه، که کم کم قانون به کمک این مسیر علمی اومده، و یه نگاه شرعی هم داریم که به هر حال متشرعین نسبت به این عمل چه واکنشی نشون میدن. ما یک دوره فرهنگی خیلی پرفراز و نشیب رو پشت سر گذاشته بودیم و به نوعی پاستور و رازی دو تا برند اساسی، دو تا جایگاه اساسی بودن. از مصائب واکسن‌سازی در ایران میخوام بگم که شما به عنوان کسی که در اون مسیر علمی هستید چجوری تونستید چالش های عرفی، قانونی و شرعی رو رفع کنید و کدوم چالش ها براتون سخت تر بود؟
سوالتون کلا خیلی سخت بود ولی سعی میکنم تو این مثلثی که گفتم
بیشتر از چالش عرفی شروع کنیم، چون حالا نو ترکیبم آقای دکتر اعلام کردن. الان شاید خیلی از شنوندگان ما بگن که خب چه تفاوتی هست بین واکسن های دیگه ای که الان وارد شده و با متدا و پلتفرم های قدیمی ساخته شده و واکسن های جدید.
من در تکمیل حالا عرایز قبلیم خدمتتون گفتم که واکسن هپاتیت بی که جزء یعنی اولین واکسن نو ترکیب کشوره که 20 سال پیش با انتقال تکنولوژی اومد توی انسیتو پاستور تولید شد.
خود اون واکسن هم خیلی با موانع فرهنگی
بله اصلا اون جزء طولانی ترین انتقال تکنولوژی میتونه اسم ببرید. چرا؟ چون که خب بالاخره اون موقع دانش بایوتکنولوژی و دانش نوترکیب وجود نداشت، یعنی اینکه دانش آموختهایی داشتیم که اون موقع حالا تو 20 سال گذشته یه چیزایی رو فقط پیپری خونده بودن، آزمایشگاه مجهزی نداشتیم و در واقع بعد از آموزش‌های که دیدیم انتقال دانش برای اون کشور دارنده انتقال دارنده تکنولوژی هم خیلی دشوار بود به انسیتو پاستور در 20 سال گذشته. ولی همون نقطه عطفی شد که صنعت بیوتکنولوژی توی کشور در واقع پا گرفت و شکل گرفت و الان میبینیم که به صادر کننده در واقع داروهای نو ترکیب تبدیل شدیم. البته انسیتو پاستور نه، شرکت هایی که دارو دارن تولید میکنن. من الان در حوزه واکسن بخوام بگم تنها واکسن نو ترکیبی که پروانه داره، گواهی جی ام پی داره، واکسن انسیتو پاستور
هست. همون هپاتیت بی هم تی کرده دیگه.
بله. حالا چی شد که ما به این واکسن رسیدیم؟ ما حدود 3 سال قبل چانه زنی و گمانه زنی در سطح مجلس شورای اسلامی با انسیتو پاستور شک گرفت، چون که دو تا واکسنی که به نام روتاویروس و پنوموکوک، واکسن اسهال کودکان و واکسن زاتوریا یا سینه پهلو، که واکسن سینه پهلو به صورت خاص 70% کشورهای دنیا تو برنامه واکسیناسیون کشوریشونه. یه جوری بود که خب ایران هم همیشه از نظر رنکینگ WHO اون سطح یا اون لول اول بود از نظر واکسنایی که تو برنامهش بود. در واقع کشور تصمیم گرفت که به سمت این دوتا واکسن هم ما حرکت کنیم و اینو تولید کنیم. تو حوزه پنوموکوک خب این تکنولوژی دست دوتا کشور اصلی بود، آمریکا و انگلیس، که اون موقع با مذاکراتی که انجام شد به هیچ عنوان حاضر نبودن بدون فروش تضمینی یه محصولشون اونم در عرض 5 سال تکنولوژی رو به کشور بدن. تنها کشوری که اون موقع در واقع این محصول رو دیولوب کرده بود، داشت استفاده میکرد در مطالعه بالینی کودکان پیش دبستانیش بود، کشور کوبا و همین مؤسسه فینلای کوبا بود.
درست.
تکنولوژیش بر اساس کنجوگاسیون یا اتصال حالا اون موقع توی پنوموکوک پلیساکارید بود به توکسوید تتانوس یا کوزاس، که این باعث می شد که در واقع ماندگاری واکسن در این اینکه سیفتیش حفظ میشه، ماندگاری پاسخ ایمنی واکسن هم حفظ بشه. حالا شما فکر کنید ما این قرارداد رو داشتیم، در حال اجرایی شدن بود، واکسن هپاتیت هم داشتیم، فرمولاسیون واکسن هپاتیتمون بر پایه همون حالا اجوان روتینی که داره استفاده میشه تو صنعت واکسن سازی دنیا، همه چی آماده بود. خب واکسن کوویدی هم که الان این وسط با در واقع بحث تولید و انتقال، تولید مشترک و انتقال با کشور کوبا و همین مؤسسه فینلای بود، در همین راستا بود. یعنی این که الان بیایم پروتئین RBD، حالا که قسمتی از S هست که آقای دکتر اشاره کردن
بهش، فاکتور S
حالا این یه قسمتی از در واقع قسمت سطحیش هستش که محل اتصالش به رسپتور هستش، اون رو جدا میکنیم، در واقع تولید میکنیم، بعد به تتانوس توکسوئید اتصالش میدن. و این دوتا توی این دوتا تکنولوژی یکی بود، یعنی زیرساخت در انسیتوپاستور وجود داشت. در نتیجه به این سمت رفتیم که چون توی کوبام روی 44,000 نفر تست شده بود، کارایش مشخص شده بود در بچه های زیر 18 سال، 3 تا 12، 12 تا 18 سال کارایش ثابت شده بود، به علاوه این که سیف بود، انسیتوپاستور با توجه به زیرساختی که داشت اقدام کردش که این تکنولوژی رو وارد کنه و در واقع بهره‌مند کنه مردم از این واکسن بی‌خطر.
من منظورم، حالا آقای دکتر شاید شما توی این زمینه بتونید به ما کمک بکنین، منظورم تصویر یا تصوریه که مخاطب عمومی، یعنی کسی که قراره واکسن‌های شما دوتا بزرگوار که در مؤسسه ها تولید میشه رو استفاده بکنه، تصویری که از واکسن نوترکیب وجود داره خیلی روش کار نشد، یعنی فرهنگ سازی تو این زمینه اتفاق نیفتاد که این یک دانش بومیه و به قول خانم دکتر در واقع پیشینش وجود داشته، تجربهش وجود داشته و الان با ضرورت و مورد اورژانسی که کووید برامون پیش آورد ما میتونیم اتکا کنیم به یه اون. میخوام چالش های عرفی و مردم و انگاره های ذهنی که برای مردم بود توی این زمینه رو بگم که فکر نمی کنید یه مقداری مردم حق داشتن که چیزی ندونن، یعنی بی اطلاع بودن از این قضیه؟
البته به حقیقت شالا من سوالتون اول برداشتم یه چیز دیگه بود، فکر میکردم که مثلا ما چالش های مثلا عرفی یا اجتماعی یا
بله همون چالش هاست دیگه.
ببینین من فکر نمی کنم، ولی خیلی من حقیقتش در خصوص رازی چالش عرفی که تو جامعه باش مواجه بودیم باشیم که واقعیت اینه که نبود. در خصوص حالا داخل سیستم خودمون چرا خیلی فکر میکردن که چرا من نرفتم سراغ واکسن کشته، با توجه اینکه یه مقدار تجربه داشتیم از قبل و خب من عرض کردم به چه دلیلی رفتیم سراغ، و علیرغم اینکه یه گروه هم دقیقتش دارن کار میکردن توی واکسن کشته، ولی خب سرعت کار رو مداری کم بود. دو اینکه حقیقتشون کیفیتی که ما مد نظرمون بود و بهش نمیرسیدیم. کیفیت این بود که به هر حال فکر میکنم که الان البته با گذشت زمان خودشو نشون داده، چون واکسن این اکتیو ایمنی سلولار رو فعال نمیکرد.
اینجوری به نظر همین اطلاعاتی خب که شما میفرمایید،
خب اینا خیلی بحثای فنی هست که خیلی نمیشه تو جامعه صحبت کرد راجبش، چون اون انجام اینجوری این همچه اتفاقی افتاد. گفت اینم میگم که اون پلتفرم هم داشت میرفت جلو، ولی اصل این بود که اون پلتفرم سیف رو بگیریم. این مداد چالش حالا در واقع در خصوص حالا حداقل تو سیستم خودمون بود که چرا مثلا مؤسسه نرفته سراغ واکسن این اکتیو یا هم کشته، علیرغم اینکه تجربهش داره، هرچند که حالا من اعتقادم اینه که تجربهش خیلی هم نداشتیم، به خاطر اینکه این واکسن این اکتیو پزشکی با داموتوری مداد با هم متفاوت هست، یه مقدار فراینداش
متفاوته،
یه قسمت کریتیکالی داره که در واقع خیلی بحث مهمی هم هست. از نظر اجتماعی هم که بالا به هر حال من فکر میکنم که چون به هر حال مردم ایران اکثر، حالا خانم دکتر اول صحبتشون اشاره کردن که هم مایی که اینجا نشستیم خیلی از واکسن‌های داخل رو مصرف کردیم و به هر حال این اعتماد بود که این در واقع با در واقع ما حقیقتش من حداقل انتظار خود من این بوده که در واقع سیستم کشور ما بره سراغ